یا این بیمار کف سرش اون در حقیقت خروجی های مو رو، اون محلی که باید مو خارج بشه، نقطه هایی هست، اینها رو نمیبینیم و مثل اسکار هست. یعنی این بهش میگن ریزش موی اسکار گذار. که خب این یه بحث مفصل خودش، بیماری هایی رو شامل میشه. اگه ببینیم که نه، موها حالا نازک شدن، به اصطلاح میگیم مینیاتوریزه شدن، یه مقداری تنک شدن، کوتاه‌تر شدن، ولی در حقیقت اون محل بیرون زدن مو، اون سوراخ سر جاش هست، یعنی اسکارگذار نیست. پس میشه دو دسته مو، یا ریزش موی اسکارگذار داریم، یعنی ریزش موی که دائمی هست، یا ریزش موی که نه دائمی نیست، موقتی هست که سر دستش. و واقعا یک گروه بزرگی از بیمارایی که ریزش موی موقتی دارن تلوژن افلوویوم هست، یا ریزش گذرای یا موقت مو هستش که خودش علتهای مختلفی داره.
بله. و
خب بخوام علتشو بحث کنیم، حالا هیستوری که گفتم برای این تلوژن افلوویوم خیلی مهمه که با مریضمون یه صحبتی بکنیم، بهش بگیم که علل، یعنی در حقیقت سوالاتی که ازش میپرسیم راجع به همون عللی هستش که میتونه تلوژن افلوویوم بده. علل تلوژن افلوویوم چیه؟ بستری 2 ماه اخیر، زایمان 2 ماه اخیر، یه آنفولانزا، یک بیماری خیلی شدید، یا یک عمل جراحی میجر، به هر صورت استرسی چند ماه اخیر. معمولا میگن بعد از 2-3 ماه موها هستن، موها میرن وارد فاز ریزش میشن، یعنی اون استرس یا اون اینسالت به موها که وارد شد، موها میرن توی فاز استراحت، 2-3 ماه بعد اینا شد میشن، موها میریزن، میگن تلوژن افلوویوم. یعنی مریضتون مثلا دیسکشو عمل کرده، 2 ماه بعد میاد، یا حالا پوویز مثلا که خب دیگه اکثر اونایی که کرونا گرفتن این ریزش رو داشتن، 2-3 ماه بعد از کووید می اومدن با ریزش مو. و خب معمولا این ریاشورنس میخواد دیگه، ما علت رو که پیدا کردیم دیگه به فرد حالا یه سری چیزای حمایتی و کمکی بهش میدیم، ولی خب این معمولا خودش حالا بعض وقتا توی 6 ماه، بعض وقتا کمتر، بعض وقتا بیشتر، موها کامل بهبود پیدا میکنن و موهای همون دنتیته قبل خواهند داشت.
یعنی 3 تا 6 ماه طول میکشه تا این روند
تعمیر بشه. بعضی وقتا تا 18 ماه هم گزارش شده، به خصوص ریزش های بعد از زایمان. خانم ما توی بارداری معمولا موهاشون نمیریزه، یعنی موها همه میره تو فاز آناژن، یعنی تو فاز رشد.
بله.
و اصلا ریزش مو ندارن. بعد از زایمان 2-3 ماه بعد اینا همه میان با شکایت از ریزش مو، به خصوص اونایی که شیردهی دارن. خب عوامل دیگه هم هست، کمبودهای تغذیه هم هست. و بله معمولا چند ماهه این خوب میشه، ولی تا 18 ماه هم، یعنی کتاب اینا میگه، یعنی شما میتونید بگید که تا اینقدر ممکن طول بکشه. حالا ما دیگه نمیترسیم، مریضا رو میگیم که این بهبود پیدا میکنه و یه سری درمان حمایتی بهشون میدیم. پس تلوژن افلوویوم میشه اون سردسته ریزشمون که خیلی از مریضا واقعا تو همین، به خصوص داروها، حالا اینم فراموش کردم بگم، داروهایی که مثلا خیلی شایعه، داروهایی که استفاده میکنن، داروهای فشار خون، داروهای ضد انعقاد، داروهای ضد سر، اینها همه میتونن، مثلا آیزوترفین و این حالا داروهایی که شایع تر هست میگم، خود اوسیپیا، قطع اوسیپیا، اینها همه میتونن ریزش مو بدن. و خب هیستوری داروی مریض هم مهم هستش. پس هیستوری اون مواردی که گفتم برای تلوژن افلوویوم اینها مهم هست.
خانم دکتر، این بیماری هایی که اشاره کردید شدید باید باشه، از چه جهت؟ از لحاظ مثلا حتما باید تبدار باشن، یا اینکه نه مثلا
معمولا بله، مثلا آنفولانزا هست دیگه، مثلا یه آنفولانزا هست یا کرونا هست، اگه بخوایم یه بیماری ویروسی یا باکتریایی شدید بگیم.
آها.
که 2-3 ماه اخیر باشه، یا که حالا یا منجر به بستری شده یا نشده، و عملهای جراحی میجر، اینا هم گفتم. این موارد اون ریزش های بعض وقتا نسبتا ممکنه برای مریض شدید باشه، ولی هیستوری که میپرسه میبینی که بله این مورد رو داشته، مثلا توی چند ماه اخیر. این از مواردی هست که توی هیستوری مهمه، به تشخیصمون خیلی کمک میکنه.
بسیار خیلی متشکرم. خب خانم دکتر، از این موارد باز هم داریم که در شرایط بتونه به ما کمک بکنه یا نه؟
خب پس تلوژن افلوویوم اول گفتم چون خیلی شایع هست، شما با یه هیستوری و با یه معاینه کف سر، حالا متخصصای پوست ما دستگاه درموسکوپ هم داریم، یعنی تلکوسکوپ هستش، حالا در حقیقت کف سر رو کامل میتونیم معاینه بکنیم، خب یه سری افتراق میتونیم بدیم با یه معاینه، پس میتونیم که ببینیم آیا به این میخوره یا نه. بعدش اگر که دیدیم که باز جزء گروه ریزش موی غیر اسکارگذار، یعنی ریزش موی هستش که برگشت پذیر هستش، ما یه چکاپ رو از مریضمون میکنیم، چون یه سری بیماری های داخلی میتونن باعث ریزش مو بشن. سردستش باز خیلی تو جامعه شایعه کمکاری تیروئید هست، یعنی ما مریضای داریم که اصلا با همین ریزش مو تشخیص دادیم که مثلا تیروئیدش کمکاری، یه چکاپ کردیم ببینیم تیروئیدش خوبه و دیدیم که کمکاره. پس کمکاری تیروئید میتونه به خصوص کنترل نشده باشه، حتما ریزش مو میده. ما اینو توی فکر میکنیم توی مریضامون اگر چیزی پیدا نکنیم. از طرف دیگه کمبود ویتامین هم مهم هستش، حالا کم خونی که دیگه همه میدونن میتونه ریزش بده، ویتامین د مثلا کمبودش میتونه ریزش مو بده، باز اختلالات هورمونی اینها میتونن ریزش مو بدن که اون دیگه میشه کاتگوری بیماری های در حقیقت ریزش موی ارثی فامیلیال میشه. پس یه لب دیتا ما برای مریضمون چک میکنیم.
خانم دکتر، این مواردی که دارید از هایپوتایرویدی یا آنمیا مطرح میکنید، ریزش موهای خفیف میدن یا میتونه متوسط و شدید هم باشه؟
میتونه متوسط باشه. حالا معمولا شدیدی که بگم کف سر باز بشه و اینها نه، ولی بله میتونه. خب از خفیف بستگی داره چقدر اختلال داشته باشه، مثلا تیروئید چقدر کم کاره، بستگی داره به چه صورت باشه. بله میتونه. اصلا شما دیگه اون تیروئیدی که خیلی کم کار و اصلا اون مریضتون ادم و علائم دیگر رو داره، حتی میتونه خیلی تنک شده باشه موهاشون. حالا معمولا الان دیگه با چکاپای منظم اینا رو نداریم، ولی خب حتما ما یه چکاپ از مریضمون سعی میکنیم بگیریم. یه چند تا سوال دیگه هم که ازش پرسیم اینه که مثلا اگه خانم هست، آیا موی زائد داره، آیا جوش داره، آیا اختلالات قاعدگی دارن، چون اینها هم در حقیقت هورمونای مردانه بالا هم میتونه توی خانوما وقت پی سی او که باز این هم خیلی شایع هست میتونه ریزش مو بده. پس اینم باید توی مریضمون اگر خانم هست بررسی بشه.
بسیار عالی. و خانم دکتر، هایپرتیروئیدی که نمیتونه این کار رو انجام بده؟
چرا، هایپر هم میتونه ریزشمو بده، ولی خب هایپو بیشتره. چرا، هایپر هم میتونه این اختلال رو بده.
بسیار عالی. خب خیلی متشکرم خانم دکتر. تا اینجا دو مورد رو در واقع اشاره کردین، یکی تلوژن افلوویوم و یکی هم موضوعاتی که حالا در مورد بیماری های داخلی هستن. در این بخش ابتدایی مورد دیگه هم هست میخواید اضافه کنید؟
یه چیزی که باز خیلی مهم هستش، باز خیلی شایع اندازه همین دوتا، ریزش موی ارثی هست.
بله.
که دیگه خب 50% آقایون تو 50 سالگی بالاخره، حالا یعنی 50% سرشون این 50-50 پشت سر همه تنک شده. خب اونایی که ژن دارن که اصلا دیگه از 18-20 سالگی، یعنی بستگی داره ژن چقدر قوی باشه، شروع میشه. و خانوما هم که دو تا پیک داره این ریزش موی ارثی، یا دوران بلوغ هست که این پیک کمترشه، پیک شایع‌ترش دوران یائسگی هست. اینها هم باز میشه گفت از شایع‌ترین جز اندازه همینا و حتی شایع‌تر ریزش موی مردانه که واقعا شایع‌تر هم هست زیاد میبینیم. این هم جز شایع‌ترین علل ریزش مو هستش که با معاینه خیلی راحت میشه تشخیص بدیم.
خب دکتر، این ریزش موی ارسی در واقع با یه شرایطی که در واقع بگیریم که تلوژن افلوویوم نباشه، یه معاینه سری انجام بدیم که حالا موارد اسکارگذار نباشه و یه آزمایشی که حالا بررسی بکنیم بیماری های داخلی نباشه، به موضوع ارسی میرسیم و این کفایت میکنه یا اینکه نه، برای اینکه بخواد ارسی باشه یا اون مواردی که بخوایم در مورد بیمار در نظر بگیریم باید کامل تر انجام بشه؟
بله، در مورد ریزش موی ارثی تفاوتی که با اون ریزش دو تا نوع قبلی داره این هستش که دو نوع قبلی ریزش مو دیفیوز هست، یعنی شما تو ورتکس تمپورال تمام قسمت های سر میبینید که مو کاهش پیدا کرده، اما ریزش موی ارثی یه پترن خاص داره دیگه، همه دیدن و میدونن چجوری هست. معمولا توی آقایون هیرلاین به سمت عقب میره، خط رویش میره عقب و کم کم از وسط سرم مکم میشه تا این دوتا به هم برسن و کامل، حالا اونایی که جنشون قوی هست کامل در حقیقت هیرلاس کامل داشته باشن. خانوما معمولا ورتکسشون یعنی بالای سرشون پنک میشه، فرق باز میشه، ولی وقتی هم در خانوم ها هم آقایون اکسیپوت و تمپورال رو نگاه میکنی میبینی دنسیتی خوب هست، چون این موها به آندروژن حساس نیستن. در نتیجه اینها نه نازک میشن و نه از بین میرن. از طرف دیگه معاینه درموسکوپی هم تو اینا کمک میکنه، یعنی موهای مینیاتوریز اگر ما ببینیم با چند تا علائم دیگه هست، اینها هم باز کمک میکنه که این ریزش مو ارثی هست. پس پترنه خیلی مهمه، پترنه خیلی کمک میکنه. یه هیستوری هم میپرسیم، اگرچه هیستوری دیگه کنارش هست که اون هم به تشخیصمون در حقیقت باز میتونه محکم ترش بکنه. باز اگر ما شک کردیم نمونه هم میگیریم، یعنی موارد هست واقعا آدم شک میکنه، اصلا یه تشخیص دیگه است که دیگه حتی میشه در موارد نمونه هم گرفت.
بسیار عالی، خیلی متشکرم خانم دکتر سادتی. اگر اجازه بفرمایید اینجا بخش اول گفتگومون رو به پایان برسونیم و یک بخش دیگه هم انشالله در این برنامه در خدمتون خواهیم بود، به موضوعات دیگری که در حوزه ریزش مو هست خواهیم پرداخت. سپاسگزارم از شما. متشکرم، با شما خداحافظی میکنم. خب دوستان عزیز، اگر پرسشی دارید در حوزه ریزش مو که حالا برنامه تخصصی هست، 3102 سامان پیامکی ماست که میتونید از این طریق پرسش های خودتون رو مطرح بفرمایید. خب دوستان عزیز، در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری هستیم و فرصتی هست که بتونیم در سرنوشت خودمون مشارکت کنیم و انشالله با انتخاب افراد اصلح بهترین ها رو رقم بزنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من دکتر غزنوی هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و همکنونم مسئولیت دانشگاه بر دوش من هست. حقیقتش اینه که تو جامعه پزشکی برای خدمات درست ما نیاز به امنیت داریم. هر انسانی که صاحب تحلیل باشه، صاحب فهم باشه، یک اطلاعات مختصری از گذشته ایران و امروز ایران و آینده ایران داشته باشه، اینو میدونه که هر رأی ما به امنیت و آسایش ما کمک میکنه. این مثل روز روشنه برای ما. و جامعه پزشکی برای ارائه خدمات خودشون، برای اولا زندگی آرام خودشون، ثانیا این تلاش مقدسی که در آرامش مردم میکنن، به امنیت نیاز دارن. لذا من فکر میکنم رأی ما مهمترین اثر رو در زندگی شخصی و اجتماعی خود ما داره به عنوان پزشک، ثانیاً در زندگی آهاد این مردم، همه اونایی که با ما سر و کار دارن. آرامش روزای بعد نتیجه این تلاش ما، این دونه دونه رأی ماست که به صندوق ریخته میشه. مهم هم نیست کی از این صندوق در میاد، البته این موضوع دومه. مهمتر اونه که ما امنیت خودمون رو تضمین بکنیم تا این آسایش و آرامشی که الحمدلله الان به این مملکت حاکمه از دست نره و ما هم بتونیم زندگی عادی و معمولی خودمون رو و خدمات رسانی خودمون رو ادامه بدیم. این فکر میکنم که مهمترین چیزیه که جامعه پزشکی باید بهش توجه داشته باشه، به صورت جدی بهش توجه داشته باشه. این از همکارانم دعوت میکنم که شرکت بکنن، مطمئنن بیشترین سود نصیب ما خواهد شد. خیلی ممنون و متشکرم.
طرب در سینه های پاک افتاد، چه شوری در دل افلاک افتاد. در آن روز حضور و همصدایی، جهان در پیشتان برخاک افتاد. دوباره روز روز امتحان بود، دوباره عاشقان بود، حضور همدلان در بیعتش، شکوه و اقتداری در جهان بود، شکوه و اقتداری در جهان بود.
متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز با برنامه تخصصی سپهر دانش از شبکه رادیوی سلامت. در ادامه برنامه دعوت میکنم که کنکاش رو بشنوید.
کنکاش. هر لحظه هزاران معما حل می شود، هزار راه درمان، هزار پاسخ و هزار نکته نو، و اینها همه حاصل کنکاش است در سپهر بیکران دانش.
به نام خدا. دکتر ایمان روغنی، متخصص پوست، مو و لیزر، دانشگاه علوم پزشکی تهران هستم. در خدمتتون هستم در مورد مبحث تریکوتیلومانیا. همونطوری که خیلی از همکاران عزیز میدونن، اختلال تریکوتیلومانیا یا وسواس کندن مو یا موکنی یک اختلال روانی است و با یک میل طولانی مدت به کندن موهای خود، حالا مانند ابرو، موهای سر و مناطق مختلف بدن، خودش را نشون میده و مشخص میشه. در این اختلال فرد برخلاف تلاش برای متوقف کردن این عمل، میل مکرر به کندن موهای خود داره. در مورد علائم و نشانه های این بیماری به این صورته که اغلب با کشیدن مو به طور مکرر، حالا از ناحیه کف سر، ابرو، مژه‌ها و یا سایر نواحی بدن مشخص میشه. یه احساس هیجان و اضطراب ممکنه قبل از کندن موها و یا زمانی که فرد تلاش میکنه در برابر کندن مقاومت بکنه به وجود میاد، و یه احساس لذت و آسایش پس از کندن مو و به مرور از دست دادن حجم قابل توجهی از موها. ممکنه که فرد با گاز زدن، جویدن یا خوردن موهای کنده شده ارتباط برقرار کنه. ممکنه به صورت بازی با موهای کنده شده و یا مالیدن آنها به لب و صورت باشه و تلاش مکرر وجود داره و بدون موفقیت برای قطع کندن موها. ممکنه که مشکلات جدی یا ناراحتی در محیط کار و یا حالا مدرسه و یا در موقعیت‌های دیگه اجتماعی برای فرد به وجود بیاد. از عوارض این اختلال میتونیم به اختلالات دیگه‌ای منجر بشه، مثلا باعث اختلالات عاطفی بشه، باعث مشکل در عملکرد اجتماعی و کاری فرد بشه که باعث خجالت زدگی ناشی از ریزش موها بشه و سبب اجتناب از شرکت در فعالیت‌های اجتماعی و موقعیت‌های شغلی فرد بشه. میتونه به مرور باعث آسیب دیدگی پوست و مو بشه و گاهی اوقات اونقدر شدیده که قسمت‌های مختلف و یا وسیع از سطح پوست را درگیر می‌کنه. در مورد عوامل خطر معمولاً گفته میشه که ممکنه که عوامل ژنتیک در بروز این اختلال مؤثر باشن. پس یک اختلال ژنتیک که شناخته شده وجود داره در مورد این اختلال. در مورد شیوع، معمولا شیوع این بیماری در زنان بیشتر از مردانه و معمولا زنان حدودا 10 برابر بیشتر از مردان مبتلا میشن و معمولا هم در سنین حالا حدودا 10 تا 13 یا 14 سالگی شیوع این اختلال بیشتر است. در مورد اینکه حالا چه عوامل خطر و پیشاگهیش به چه صورته، ممکنه که شواهدی برای آسیب پذیری ژنتیکی گفتیم وجود داره برای این اختلال موکنی، و یا اینکه این اختلال ممکنه در افراد مبتلا به اختلالات وسواسی فکری عملی، یعنی همون OCD ها، و یا خویشاوندان درجه اول آنها بیشتر دیده بشه. در مورد روش هایی که برای درمان به کار میره، خب یکی از روش های درمانی خیلی خوب روش های رفتار درمانی. روش رفتار درمانی، در این روش فرد مبتلا یاد میگیره که چگونه موقعیت هایی را که احتمال داره موهای خود را بکند تشخیص بده و رفتارهای دیگر را جایگزین بکنه. مثلا اینکه معکوس کردن عادت، مثلا دستش رو مشت بکنه موقعی که میخواد موهاش رو بکنه. البته خب اینا نیاز به کمک با حالا رفتار درمانی از طریق متخصصین مربوطه داره. در مورد اینکه تشخیص چجوری بدیم، معمولا از روی حالا شکل کنده شدن موها، موها ممکنه که در سطوح مختلف سر در نقاط مختلف کندگی یا شکستگی داشته باشه. یعنی ممکنه ما موهای مختلفی با اندازه های مختلف در ناحیه مربوطه که موها کم شده ببینیم. در صورتی که گاهی اوقات شک بکنیم، حتما باید بیماری های پوستی را رولات بکنیم و این کار به وسیله بیوپسی میتونیم به وسیله بیوپسی و پاتولوژی تشخیص را قطعی بکنیم. در مورد درمان های دارویی، گاهی اوقات میتونیم از حالا درمان های ضد استراب و ضد افسردگی استفاده کرد برای کمک به بهبودی، در کنار رفتار درمانی که برای بیمار انجام خواهد شد. بنابراین خیلی مهمه که این اختلال تشخیص به موقع داده بشه که اون حالا چیزی که برای ما مهمه، اون موقعیت‌های اجتماعی و اختلالات و مشکل در عملکرد اجتماعی و کاری فرد به وجود نیاد و این هم خیلی اهمیت داره. ممنونم که گوش دادید.
متشکرم از اینکه با شبکه رادیوی سلامت برنامه تخصصی سپهر دانش همراه هستید. پرسش برنامه امشب رو جناب دکتر فریبرز خوروش طرح کردند، متخصص بیماری های مغز و اعصاب و استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید اصفهان. پرسش در مورد یک خانم 24 ساله است که با سردرد نسبتا شدید در تمام سر مراجعه کردند. از حدود 2 هفته قبل سردردشون شروع شده، سابقه قبلی رو ذکر نمی کنن. همزمان دچار تینیتوس و دوره‌هایی از اختلالات بینایی گذرا میشن. در معاینه نکته مثبتی ندارند غیر از محدودیت حرکت چشم‌ها به سمت خارج و در شرایطشون مراجعه به متخصص تغذیه رو ذکر میکنن که جهت درمان اضافه وزنشون رفتن. امارای مغزی که همراه بیمار هست نکته پاتولوژیکی نداره و پرسشی که آقای دکتر خوروش طرح کردن این هست که به نظر شما کدام تشخیص برای این بیمار مطرحه؟ گزینه‌ها رو تقدیم می‌کنم: گزینه 1 سردرد خوشه‌ای، گزینه 2 میگرن با اورا، گزینه 3 افزایش فشار داخل جمجمه ایدیوپاتیک و گزینه 4 هم مننژیت باکتریال. 3102 سامان پیامکی ماست که از این طریق میتونید گزینه‌های انتخابیتون رو در مورد کیس برنامه با ما در میون بگذارید. اما پیامک های شما در مورد کیس برنامه. از تبریز 514-612 گزینه 2 را انتخاب کردن. خیلی متشکرم از همراهیتون. نوشتن در این بیمار که جوان هست، افزایش ایدیوپاتیک فشار داخل جمجمه یا سندروم سودو تومور سربری مطرح هست که میتونه ناشی از مصرف برخی از داروها باشه. صفر 902-178. خیلی متشکرم از شما. گزینه 3 رو انتخاب کردند، افزایش ICP رو و نوشتن که حالا مواردی مثل میگرن یا سردرد خوشه‌ای معمولا یک طرفه هستند و سردردهای طولانی نیستند. منانجیت باکتریال نوشتن معمولا همراه با تب و علائم سفتی گردن هست که در این کیس همچین علائمی ذکر نشده و افزایش ICP به این بیمار خیلی بیشتر می‌خوره. خب متشکرم از همراهیتون. اجازه بفرمایید در فرصت بعدی به پیامک‌های شما عزیزان بپردازیم و ما گفتگومون رو در خصوص محور موضوعی برنامه که ریزش مو هست ادامه بدیم با سرکار خانم دکتر مریم سادات ساداتی، متخصص بیماری‌های پوست و مو و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز. ارتباط تلفنی ما برقرار هست. خانم دکتر ساداتی، عرض سلام و شب بخیر مجدد.
عرض سلام مجدد خدمت شما عزیزان.
خیلی متشکرم. خانم دکتر، ادامه گفتگو رو داشته باشیم. خواهش میکنم قدری هم در مورد ریزش موی اسکارگزار بفرمایید.
بله، ریزش موی اسکارگزار چرا مهم هست؟ چون مریض میاد میشینه روبروی من میگه آیا من میتونم کاشت انجام بدم یا نه؟ بله. بعضی مواقع واقعا شبیه ریزش موی آندروژنیک هم هست، یعنی واقعا حالا با دقت اگر آدم نگاه نکنه یه سری بیماری هایی رو ممکنه تشخیصش رو از دست بده که اگر کاشت مو برای این فرد انجام بشه تمام موهای کاشته شده میریزه، یعنی دوباره دچار همون بیماری میشه. اهمیتش این هست، پس باید ریزش موی اسکارگزار رو ما بتونیم افتراق بدیم از ریزش موی مردانه، حالا ریزش موی اسی یا ریزش موی تلژن افلوویوم. خب ریزش موی های اسکارگزار یه کاتگوری هستش که سردسته اونها در حقیقت لوپوس هستش، لوپوس پوستی هستش به اضافه لیکنتلان مویی، و این مواردی هستن که خب ما بعضا میبینیم و مریض هم خب جوری هست که دیگه چندین سال داشته موهای قسمتهای کاملا ریخته و اذیت هست و اینها برای کاشت هم مراجعه میکنن، ولی که مواردی هستش که باید تحت یه شرایط خیلی سفت و سختی برای اینا کاشت انجام بشه، یعنی تا میشه انجام ندیم مگر اینکه حالا خاموش باشه و در چندین ماه و سال، حتی بعضی میگن یک سال بعضی میگن بیشتر خاموش باشه و باز هم به مریض بگیم اگه مو کاشتیم مثلا ممکنه بریزه این بیماری اونجا فعال بشه. پس این بیماری ها رو باید افتراق بدیم. یه علت دیگه هم داره اینا رو باید افتراق بدیم، چون اگر ما این چند تا تشخیص اسکارگزار رو گذاشتیم باید سریع داروهای قوی برای مریض شروع کنیم. بعضا ایمونوساپرسانت ها هستن برای اینکه اگر ما دیر اقدام بکنیم در حقیقت فولیکل مو از بین میره و دیگه ما رویش مجددمون نخواهیم داشت.
بسیار عالی. خب خانم دکتر اگر موافق هستید بریم سراغ بحث درمان. یعنی حالا هر کدوم از این بیماری ها قطعا درمان های خاص خودش رو داره، درسته؟
بله درسته، بسته به تشخیص دیگه. برای همین گفتم
بله.
مریض میگه من ریزش مو دارم، ولی این یه قصه خیلی مفصله، یعنی هر کدوم از اینا رو ما باید یه جور منیج بکنیم و اینجور نیست برای همه بشه یه نسخه بنویسیم.
درسته. یه نگاه کلی به مقوله درمان اشاره بفرمایید و اینکه حالا در تبلیغات و در خیلی موضوعات روز بحث کاشت مو هم مطرح میشه، حالا اشاره کردید بهشم، خواهش میکنم یه توضیح بفرمایید اگر لازم باشه. ما شب دیگری هم باز در خدمتون خواهیم بود و این بحث رو چون میخواییم به صورت کامل بهش بپردازیم در موردش صحبت کنیم.
بله، دوستم گفتم که خب عللش رو صحبت کردیم، اون علل شایع‌تر رو صحبت کردیم. خب وقتی اسم تلژن افلوویوم اومد، یعنی این تشخیص ما برای مریضمون گذاشتیم، دیگه ریاشورنس میدیم، میگیم خیالت راحت باشه، یه سری ویتامین و های چیزای حمایتی هم ما براشون شروع میکنیم که این دوره این زمانه بگذره و موها رشد بکنن. اگر ما تشخیص ریزش ما هورمونی برای مریضمون گذاشتیم، خب داروهای ضد هورمون‌های مردانه شروع میکنیم، چه برای خانم چه برای آقا، حالا با تمهیدات خاصی که بتونیم این ریزش مو رو کند بکنیم و در حقیقت یه کمی زمان بخریم. حالا آقایون بعضیشون نه، در نهایت اینقدر جنه قویه که خانوم هم همینطور گاهی اوقات در حقیقت تاثیر رو خواهند داشت و اینها باید بعد کاشت انجام بدن، ولی ما یه اوقات این رونده رو کند میکنیم. داروها باید طولانی مصرف بشه، چندین ماه و سال و خیلی موارد اصلا دائمی، چون این جنه همینجوری داره کار خودشو میکنه. بعد پس در مورد اینها میشه داروهای ضد هورمون‌های مردانه. در مورد اون مواردی که گفتم که مثلا به علت دارو هستش، ما اگر میتونیم مثلا داروی مریض رو تغییر بدیم، مشاوره بکنیم با پزشک دیگرش، اگر علت ریزش دارو هست که این اقدامات رو هم میتونیم انجام بدیم. در موارد اسکارگذار هم که دیگه ما خیلی سفت و سخت، یعنی باید نسخه بنویسیم که این مریض سریع بتونیم التهاب رو بخوابونیم، اگرچه موارد مقابل